هشدار، حاوی محتوای مربوط به خودکشی. هیچ چیز مهمتر از جان آدمی نیست. اگر به خودکشی فکر میکنید، برای کمک گرفتن با این شماره های ویژه تماس بگیرید. در ایران، اورژانس اجتماعی 123، صدای مشاور 1480 یا اورژانس روانپزشکی تهران 445-08200. در آمریکا، مرکز پیشگیری از خودکشی 1-800-273-8255 یا خط ملی پیشگیری از بحران و خودکشی 988. در کانادا شماره 911 یا 1-833-456-4566، در بریتانیا 11-61-23 و در افغانستان 119.
من ساعت 6 غروب بودش داشتم میرفتم سر کار. محمد گفتش من میرم لب رودخونه قدم بزنم. گفتم باشه. بعد خدافظی کردم ازش، اما دلشوره داشتم، نمیدونم چرا. برگشتم خونه و زنگ زدم بهش و جواب نداد. بارها زنگ زدم بهش، جواب نداد. و بعد آخرین باری که جواب داد به گفتش که برام لالایی بخون. مومان آخرین چیز زدن بخواب.
رولای خوشویست بینای چاوم ازی اجنامو هیوان.
گفتم خواهش میکنم کارو نکن. و من گوشی خط کرد و من واقع بود که هراس دویدم سمت رودخونه. اصلا نمیدونستم کجاست، فقط بی هدف داشتم می دویدم. اما نزدیک رودخونه ماشونه آتشش دادی و پولیس رو دیدم. دلم ریخت و دویدم سمت ماشونه. بهشون گفتم که فقط گفتم شوهرم من گفتن که چی شده. گفتن که بهم گفته بود که میخواد این کار رو بکنه و من بردن داخل ماشین آمیناس و نمیذاشتن بیرون بیا. گفتن که دارن قفاسته رو میگرده که پیداش کنه، که نجاتش بده. متاسفانه از زمانی خودش رو انداخته بود تو روزونه تا زمانی که پیداش کنن انگار کسی دیده بود، یعنی یه زوج دیده بودنه. چون من رسیدم به ماشین آتش نشانی یه زوج جوونی اونجا بودن و من بهش گفتم شما شوهر من رو دیدید؟ کسی رو دیدید که داخل آب بپره؟ بعد اونا گفتن، بعد اونا سکوت کردن و هم نگاه کردن. مأمور پلیس بهشون گفت که جواب ندید، اما اونا خبر داده بودن به پلیس که بیاد و به ماشین آتش نشانی. حتی دوی گزارش ها اومده که میخواسته خودشو بندازه پایین، میخواستن ممانعت کنن اما مقاومت کرده و خودش رو پرت کرده تو رودخونه. عملیات نجات خیلی طول کشید و بعد که آب کشیدنش بیرون نداشتم من ببینمش. فقط به من گفتن یه فیلمشو نشون بده چون میخواستم ببینن که همون آدم منم همون فیلم آخری رو که گفته بود که خودکش میکنه بر زن زندگی آزادی بهشون نشون دادم و بعد اونا مطمئن شدن که همون آدمه و بعد به من گفتن که دوستی رو داری کسی رو داری بری پیشش و من فقط داد میزدم گریه میکردم. دکتر اومد بهم گفتش که متاسفانه نتونستیم نجاتش بدیم.
این روایت تلخ و رنجبار زاراست. زارا جم، همسر محمد مرادی، دانش آموخته تاریخ فرانسه در شهر لیون که در میانه اعتراضات زن زندگی آزادی در اعتراض به وضعیت ایران، سرکوب معترضان، ستم و دیکتاتوری حاکم بر کشور و آنچه بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به وقایع ایران می‌دانست، در پنجم دی ماه 1401 خودکشی کرد. من فهیمه خضری هستم. این هفته در 12 شماره از مجموعه یادار میزبان زارا جم. محمد مرادی پیش از خودکشی اعتراضیش ویدئویی به زبانهای فرانسه و فارسی منتشر کرد و گفت با اینکه زندگی در لیون خوب است اما آنچه در ایران می‌گذرد لحظه‌ای رهایش نمی‌کند. گفت جانش را فدای ایران می‌کند و از مردم معترض خواست غمگین نباشند. گفت غمگین نباشید، شادی کنید، چرا که پیروزی نزدیک است. او خود را به رودخانه رون سپرد، یکی از دو رود جاری در شهر زیبای لیون.
حقیقتش من الان هنوزم که هنوزه نمیتونم کنار رودخونه برم، یعنی یک ماه پیش سعی کردم که این کارو بکنم، برام اندوه زیادی رو به بار آورد و دیگه تصمیم گرفتم فعلا اونجا نرم. من حتی قطار که از اونجا رد میشه داخل قطارم سعی میکنم رودخونه رو نگاه نکنم چون یاداوریش خیلی برام سخته، همه خاطرات برام جلچشم میاد. من با کارش مخالف بودم اما بهش احترام میذارم، اما اصلا انتظار نداشتم که این کار رو بکنه. خیلی برام سخته، دلتنگشم، خیلی دلتنگشم، هر روز و هر شب، هر ثانیه. کاش میموند و راه دیگه ای رو برای مبارزه انتخاب میکرد. این راه هرچند که اصلا نمیدونم چجوری بگم، واقعا انتظار نشتم، هنوزم باورم نمیشه نیستش. هنوزم انتظار دارم در خونه رو که باز میکنم بگه سلام پیشی، برای چایی دم کردم. من الان از اون موقع که یک سال میگذره هنوز که هنوز فلاسک چایی رو که دم کرده رو دور نریختم.
یعنی این آخرین فلاسک چایی بود که محمد دم کرده بود و هنوز اونجاست؟
بله بله.
خب تا کی میخوای نگهش داریم؟
دلم نمیاد دور بریزمش، اصلا دلم نمیاد چای بخورم، دلم نمیاد آشپزی بکنم. آشپزی کردم برام خیلی سخت شده، در صورت که محمد که زنده بود من دائم آشپزی میکردم چون دست پختم و خیلی دوست داشت. اما الان نمیتونم شروع کنم آشپزی کردن، گریه میگیره، یه اندوه عظیمی سراغم میاد. واسه همین اکثر اوقات غذایی که میخورم خامه، یعنی غذا نمیپزم برای خوردن.
اما زارا، گفتی که با کاری که محمد کرد مخالفی، یعنی با دریغ کردن زندگی از خودش موافق نیستی و شاید همین جمله میخوام بگم چراغ راهی باشه برای اینکه تو هم دوباره به زندگی روزمره برگردی.
حقیقتش من از اون موقع که محمد این کار رو کرد و به خاطر غمی که غم و دردی که کشیدم تحمل کردم یا اطرافیان تحمل کردن، ممکنه هر آدمی تو زندگیش به خودکشی فکر کنه، اما من بعد از مرگ محمد دیگه به این قضیه فکر نکردم، چون احساس کردم که خیلی اندوه زیادی رو به دیگران تحمیل میکنم و این انصاف نیستش.
زارا، محمد یک خودکشی اعتراضی کرد. در واقع خودکشی او یک نوع کنش سیاسی بود، حالا فارغ از این که با این نوع کنش سیاسی موافق باشیم یا نه، و خب کنشی بود که متاسفانه او رو از بین برد. میخوام ببینم که ایده روشن و مشخصی درباره یک چنین رفتاری، یک چنین اکت سیاسی داشت. آیا با تو در این مورد صحبت کرده بود؟ چی فکر میکرد؟ چرا این شیوه؟
راجع مبارزه حرف میزد یا اینکه کاش میتونست، دارن حتی جنگ اوکراین و روسیه که شد همش میگفت کاش میتونستم برم اوکراین بجنگم، کاش میتونستم کاری بکنم. و بعد که این قضایا تو ایران اتفاق افتاد، محمد خیلی بیتاب بودش، توی نوشته های اینستاگرامش هم مشخصه، خیلی تمایل داشت بتونه یه کاری بکنه، یه مبارزه‌ای بکنه، یعنی بره اونجا مبارزه بکنه، اما نمیدونست چجوری. اما راجع به این قضیه که با من حرف بزنه، نه، من یه روز قبلش همچین چیزی رو بیان کرد، به هم گفتش و من باهاش حرف زدم که پشیمون بشه و گفتش که اوکی دیگه به این قضیه فکر نمی کنم، اما بعدش باز این کار رو کرد.
اون یه روز قبل که گفت چه گفت؟ میدونم که آدم آزادی خواهی بود، بی تفاوت نبود نسبت به آنچه در جهان داره میگذره، میفهمم که مثلا فکر میکرد برم اوکراین بجنگم، اما چرا فکر میکرد که یک رفتاری مثل خودکشی و حذف خود میتونه چیزی رو در این دنیا تغییر بده؟ چه چیزی یک چنین اثری به نظرت روی او گذاشته بود که اینطور فکر بکنه؟
خیلی غمگین بود به خاطر وضعیتی که پیش اومده تو ایران و به من گفتش که اگه بشه توجه دهانو جلب کرد به این که کاری بکنم، من حاضرم این کار رو بکنم. که من بهش گفتم که خواهش میکنم اصلا بهش فکرم نکن، چون اصلا منصفانه نیستش که تو بری و این اتفاق بیفته. کلی با هم حرف زدیم، حتی کارمون به بگو مگو کشید، چون من اصلا انتظار نداشتم که محمد همچین حرفی رو بزنه، اما میگفت باید کاری کنم، میگفت دیگه اینجوری نمیشه ادامه داد، این همه ظلم و بدیه، باید یه کاری کرد.
تا قبل از این اتفاق تظاهرات اعتراضی و تجمعات که ایرانیان برگزار میکنن تو شهرهای مختلف، حتما در لیون هم بود، محمد در اونها شرکت میکرد. چه کارهایی میکرد برای نشون دادن اعتراض خودش؟ به نظرت اون روش ها نمیتونست کافی باشه براش؟
بله، توی تجمعات شرکت میکرد، حتی من چون بیمارستان بستری بودم، میشون همیشه از سر کار که برمیگشت روزای شنبه میرفت تجمعات شرکت میکرد، حتی یه بار سخنرانی هم کرده بود. نمیدونم واقعا. حقیقتش محمد خیلی درگیر سیاست بود، یعنی از اخبار در مورد اخبار بروز بود، با دوستاش خیلی صحبت میکرد داخل ایران، با خانوادش نه زیاد اما با دوستاش خیلی صحبت میکرد، خیلی آگاه بود، همش میگفت که بالاخره این انقلاب به جایی رسید که به هدف اصلیش برسه که زن زندگی آزادیه، این شعار مهمیه، بالاخره مردم ایران متوجه شدن که باید به زنها حق و حقوقی بدن و این انقلاب رو مال اونا بدونن، و همش انتظار داشت، یعنی همش میگفتش که امیدوارم که آدمی که سر کار میاد بعد از این انقلاب زن باشه، و خیلی رو این تاکید میکرد و امیدوار بود که این اتفاق بیفته.
محمد مرادی زاده کرمانشاه بود، اهل قلم و کتاب و آشنا با فلسفه. می نوشت و بسیار می خواند. نوشته هایی که در صفحه اینستاگرامش باقی مانده، نوشته هایی است پر از دغدغه های اجتماعی و سیاسی. او هرگز از وقایع داخل ایران غافل نبود. در زلزله کرمانشاه به مردم کمک می کرد. در بسیاری از یادداشت‌هایش از فداکاری برای هم نوعان خود نوشته. زبان فرانسه را به خوبی یاد گرفته بود و به تاریخ باستان بسیار علاقمند بود. او در ویدئویی که در توضیح خودکشی اعتراضی خود منتشر کرده بود می گوید می خواهم اکتی حماسی را در برابر ابتذال زندگی سامان دهم. از او داستان‌ها و تک‌نوشته‌هایی باقی است که بعضی را با صدای خودش خوانده است. اژدهای غمخوار یکی از آنهاست. داستان اژدهایی را که غم مردمان را بر دوش می‌کشد. با صدای خود او بشنویم.
در کنجی از شهر اژدهایی کس کرده بودم، کارم خوردن غم دیگران، و در سینه‌ام آتش فشانی که باید پنهان می‌ماند. هیولایی بودم تکیده و کاهیده و از دردهای گران کمر خمیده، اما چون به خلوت می‌رفتم درها را می‌بستم، پرده‌ها را می‌کشیدم، سر در شومینه می کردم و نعره ای گدازان و سوزان می کشیدم که تا ماه ها اجاقم را گرم نگه می داشت. روز بعد باز هم آرام و تکیده به میان خلق می رفتم و همینطور روز از نو. میان مردمی که دردهایشان را بر گردم می گذاشتند. گاه از سنگینی بار خم به ابرو می آوردم. اما آنها می گفتند که روی خندان من زیباتر است. و من کنار برکه می رفتم به تماشای صورت اخمالود خود. کمی اخم می کردم. آب به تلاطم در می آمد که روی خندان تو زیباتر است. به جنگل می رفتم با صورتی در هم رفته و آتشی در سینه که می توانست جنگل را به تلی خاکستر بدل سازد. اما جنگل تاریک همچنان که دردهای خود را بر دوشم می گذاشت می گفت روی خندان تو زیباتر است. سرانجام درمانده سر به کوه گذاشتم و نعره کوچک سر دادم و کوه نازنین به تأیید جوابم را داد و من نعره دیگر زدم و کوه نازنین همدلانه چند بار پیام مرا تکرار کرد. همینطور کوه را بالا می رفتم و قد می کشیدم و سینم از آتشی پرلهیب زبانه می کشید و تنم از عشق کوه در آستانه فوران بود و من در جذبه و شوری عظیم قد می کشیدم و قد می کشیدم. وه که چه کوه سار زیبایی، وحچه چکاد پاک و سرد و پذیرایی. سرانجام طاقت از دست دادم و دست در کمرکش کوه زدم و سر بر چکاد پاک و معصومش نهادم و هر دو بانگی از سویدای جان سر دادیم و هر دو در انفجاری مهیب فوران کردیم. درختان و جنگل سوختند. من و کوه در هجله ای از آتش به هم پیچیدیم و سنگ ها سوختند و آب سوخت و هوا و خاک هم. در و دشت و هامون و شهر یک سر بستر آتشین ما شد.
یکم هم درباره محمد قبل از مهاجرت صحبت بکنیم. محمدی که در ایران بود چجور آدمی بود، علاقه هاش، دغدغه هاش چه بود و اصلا چه شد که شما اومدید به فرانسه، اومدید به لیون و به نظرت این مهاجرت، این دوری از ایران چه اثری روی محمد داشت؟
ما داستان اومدنمون به لیون از سال 2019 یعنی 2018 بودش که همیشه دوست داشتیم بیایم فرانسه، اما سال 2018 قیمت دلار و یورو و اینا که بالا رفت، خیلی از لحاظ اقتصادی به همه فشار اومد و ما همش نگران بودیم که چجوری میخوایم زندگی کنیم و بعد تصمیم گرفتیم که خونمون رو بفروشیم و بیایم فرانسه. توی لیون یه دوستی پیدا کردم آنلاین که ایشون زحمت کشیدن ما رو دعوت کردن اینجا و ما با ویزای تحصیلی تونستیم برای زبان بیایم اینجا و شروع به تحصیل کردیم، یعنی زبانمون رو تقویت کردیم. و بعد سال اول، این سال 2019-2020 محمد دانشگاه پذیرش گرفت برای رشته تاریخ. تو ایران فوق لیسانس تاریخ گرفته بود و اومد که اینجا گفتش که میخوام باز از لیسانس تاریخ شروع کنم و بعد برای لیسانس ثبت نام کرد چون تاریخ فرانسه بود و شروع کرد تاریخ خوندن. در کنارش کارهای مثلا توی موزه یه دوره کار میکرد، کارهای دانشجویی انجام میداد، کتاب میخون، خیلی کتاب میخون، خیلی مطالعه میکرد. میدونید من یکی حسرت هام اینه که محمد نتونست اون همه داشته ای رو که با کسب کرده بود رو خرج کنه، چون واقعا سالها مطالعه کرده بود. من دفترهایی که نکته برداری کرده از کتابا دارم، چندین دفتر زخیم و کلوفته که توش نکاتی رو که راجع به کتابا خونده نوشته یا تیکه هایی از کتابا رو که مورد علاقهش بوده یا به اطلاعاتش اضافه میکرده نوشته. و من حسرتم اینه که محمد نتونست استفاده کنه. تازه زبان فرانسه را افتاده بود که خوب صحبت میکرد، میرفت توی دانشگاه میتونست ارائه بده تحقیقاتشو، خیلی پیشرفت کرده بود. اصلا برخلاف من که همیشه توی حالت غمگین و ناراحتی بودم، همیشه امیدوار بود. اصلا من باورم نمیشه که همچین اتفاقی افتاده، اونم برای محمد. یعنی آخرین آدمی که فکر میکردم این کار رو بکنه محمد بود. برای اینکه حتی وقتی اومدیم اینجا من بهش میگفتم غم غربت داره دیمونم میکنه، به هم میگفتش که من همچی چیزی رو حس نمیکنم، اینجا خیلی خوبه. خیلی زود آداپته شد با وضعیت موجود، دقیقا به عنوان یه فرصت جدید بهش نگاه میکرد. بر پیشرفت، بر زندگی. اما میگم نمیدونم چرا این کار رو کرد. هنوزم که هنوز درست دلیلش رو توی فیلمش میگه که به خاطر زن زندگی آزادی این کار رو میکنه، اما من نمیتونم قبول کنم ازش.
زارا جان، مطمئنم که یاداوریش تو رو آزار خواهد داد، بنابراین تا جایی که فکر میکنی که میتونی به این پرسش پاسخ بده. میخوام بدونم بعد از این که پلیس و آتش نشانی موفق شدن که محمد رو از آب بگیرن، خب محمد جان سپرده بود، اما بر سر تو چه اومد؟ تو اینجا تنها بودی، در این شهر کسی رو نداشتی، اون شب رو چطور سپری کردی؟ تو رو فکر میکنم بعدش به بیمارستان فرستادن
بیمارستان، چون با توجه به سابقه بیماری که داشتم افسردگی ترسیدن که من رو تنها ول کنم برم. چون گفتم دوست آشنایی ندارم و واقعا نداشتم تو لیون. الان که یه سری دوست خوب پیدا کردم بیمارستان بستری شدم و بعد فرستادنم بخش و داروام و دوزشو بالا بردن چون همش بیتابی میکردم، گریه میکردم، نمیدونستم چه بلایی سرم اومد. چند روز بعدش پلیس ساکشو به امداد، یه کوله پشتیشو به امداد که باهاش رفته بود. لباسای پارش که برای عملیات نجات استفاده، یعنی پول پارش کرده بودن، توی کوله پشتیش بود. نمیتونم بگم چه احساسی داشتم وقتی لباساشو دیدم. گوشیشو نگه داشتن تا دو ماه پیش و نتونسته بودن گوشیشو پیدا کنم، یعنی پلیس گوشی رو توقیف کرده بود، گفته بود که باید قاضی دستور بده که بتونیم گوشی رو بهت پس بدیم. نمیدونستم دنبالشی میگردن اصلا. و بعد گوشی رو که گرفتم، گوشی رو که روشن کردم، تماسای خودم که جواب داده نشده بود، بعد یه سری نوشته های محمد رو پیدا کردم که راجب تصمیمش بود و گفته بود که این کار رو میکنم و گفته بود که امیدوارم زارا بتونه مقاومت کنه، میدونم که میتونه مقاومت کنه، میتونه زندگی خودش رو بسازه. به من قول داده.
سال گذشته دی ماه بود، دقیقا در چنین روزهایی که محمد مرادی به زندگی خود پایان داد تا به گفته خود نگاه جهان را متوجه سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران کند. خودکشی اعتراضی را حد نهایی اعتراض دانستند، روشی که مخالفان بسیار دارد و بسیاری درباره پرهزینه، جبران ناپذیر و کم اثر بودن آن سخن گفتند. با این حال پیش از محمد مرادی هم کسانی بودند که شیوه خودکشی اعتراضی را در پیش گرفتند. نیوشا فرحی نویسنده و منتقد تبعیدی بود. او در اعتراض به سفر علی خامنه ای به عنوان رئیس جمهوری وقت جمهوری اسلامی به نیویورک برای سخنرانی در سازمان ملل خود را در برابر ساختمان فدرال لس آنجلس به آتش کشید. هما دارابی روانپزشک و استاد دانشگاه بود. او در اعتراض به حجاب اجباری در دوم اسفند ماه سال 1372 در میدان تجریش تهران خودسوزی کرد. سحر خدایاری تنها 29 سال داشت و در اعتراض به ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های ورزشی خودسوزی کرد. زنان و مردان زیادی در این سالها زیر فشار ستم و سرکوب جمهوری اسلامی جان خود را به دست خود گرفتند تا شدیدترین شکل اعتراض را به خشونت و سرکوب حکومتی به نمایش بگذارند. شدیدترین شکل اعتراض با سنگین‌ترین عواقب روانی برای بازماندگان و نزدیکان، کسانی مانند زارا جم. از او می‌پرسم چه زمانی بالاخره توانست اندکی از جا بلند شود و به زندگی بازگردد.
باورتون میشه من از موقع که با خانم دکتر کشاورز حرف بزنم تونستم یه ذره به خودم برسم و خودم بپردازم، بفهمم که آدمم، میتونم زندگی کنم، دوباره ادامه بدم. تا یه ماه پیش، تا دو ماه پیش اصلا برام امکان نداشت، همش خواب بودم، اصلا کاری نمی کردم، دوست نداشتم کاری کنم، گاهی نقاشی میکردم، اما بیشتر اوقات هم رو به خواب میگذرم، چون نمیتونستم بیداری برام بدید سخت بود. خواب بودن اما پر از کابوس بود، اما بیداری برام خیلی سخت بود. انقدر فکر هر ثانیه فکر محمد میمونم میکرد، هر کاری میکردم، گفت محمد الان بود این کار رو میکرد، محمد الان بود اینو میگفت، این کار رو اینو میخواست. من آره میتونم بگم که توی هفته اخیر من تونستم یه ذره به زندگی بپردازم، دارم باشگاه میرم، برای اینکه وضعیتم یکم وضعیت روانی بهتر بشه، چون میگن، یعنی همه میگن و میدونم که ورزش کردن برام خوبه. سعی میکنم این کار رو بکنم. شروع کردم دوباره کتاب خوندن، فیلم دیدن، با دوستان بیرون رفتن. مثلا چند روز پیش لیون جشن نور بود، محمد عاشق جشن نور بود، همیشه با هم میرفتیم، همه شهر رو میگشتیم. با دوستان بیرون بودم، اما یاد و خاطرش چنگ میداخت به قلبم و من رو خیلی ناراحت میکرد. درسته به ظاهر هیچ نمیگفتم، اما در باطن داشتم دیوونه میشدم.
خوشحالم که میشنوم که مشاوره اینقدر تونسته کمک بکنه به بهبود حالت. البته که قدرت و توان شخصی و اراده خودت هم برای بازگشت به زندگی بسیار بسیار مهمه. میدونم که نقاشی میکنی، کار هنری میکنی، مینویسی. خوبه که در اینجا کمی هم از کارهای خودت بگی، اینکه چطور تونستی این رنج بزرگ رو در کارهای خودت بیان بکنی.
به سختی فهمیده جانم، به سختی. فقط سعی میکنم که زندگی کنم. نقاش کردن به این کمک میکنه، کمی کمی آرومم میکنه، تمرکز و حواسم رو میگیره. من علاوه بر اون آشپز هستم. سعی میکنم با آشپزی کردن توی رستوران فکرم رو مشغول کنم. سخت بعد از اینکه قضیه بر محمد پیش اومد، من به مدت 7 ماه بیکار بودم، شغلم رو از دست دادم، چون مدت زمان زیادی بیمارستان بستری بودم و همش 3 ماهه که شغل جدید پیدا کردم و من آشپز در رستوران کار میکنم و برای من هنریه که میتونه من رو نجات بده و برای آیندم امیدوارم که بتونم گسترشش بدم و یه آشپز حرفه‌ای بشم.
واقعا قابل ستایشه که به رغم این همه رنج از جا بلند شدی زارا، به آینده فکر میکنی و علاوه بر این میدونم که به نوشته های به جا مونده از محمد هم داری سر و سامونی میدی و بد نیست که راجع به نوشته های باقی مونده از محمد هم اگر بخوای که مردم بدونن کمی توضیح بدی اینجا.
محمد دفتری داره که توش نوشته هاشو شعراشو می نوشت. شعرهای زیادی نداره، اما شعرهایی داره که من خیلی دوستشون دارم. راجب کتابش هم که کتابی که مونده در باب راجب اطرافیان پوتین، خود پوتین توی دوره‌ای که کار میکنه و این کتاب توی ایران اجازه انتشار پیدا نکرد، با اینکه قرار دادم بستن، اما 2 جا قرار داد بستن، اما هیچ کدوم چاپ نکردن کتاب رو. شعراش رو من هنوز که هنوز نتونستم کامل جمع آوری کنم و فکر میکنم که باید زمان بیشتری بذارم برای شعرهاش. میخوام که با دقت بیشتری جمع آوریش کنم، حتی نوشته های خوبش هم جمع آوری کنم و با شعراش چاپ کنیم.
من در پایان این گفتگو ازت میپرسم که آیا نکته‌ای هست که بخوای بگی خطاب به کسانی که ممکنه به هر دلیلی به راهی که محمد رفت فکر کنن؟ به حال اگرچه که امید و تخیل فردای بهتر همواره با ما هست، اما از یک سو هم جهان تلخ و تاریک و پر از جنگ و خونریزی و نفرته و من فکر میکنم شاید کسی مثل تو که خب انتخاب محمد او رو زیر بار یک چنین حجمی از رنج برد، بهترین کسی باشه که بتونه به کسانی که احیاناً به هر دلیلی به یک مواجهه مشابهی فکر میکنن با این جهان بگه که چرا نباید از زندگی به رغم همه تلخی ها دل برید.
میدونم سخته، میدونم نومیدی بعضی وقتا غالب میشه با آدم، اما این روش درستی برای اعتراض کردن نیست. ما میتونیم بمونیم و با زندگی کردن و با کارهایی که انجام میدیم اعتراض کنیم. مشتی باشیم واقعا تو دهن دیکتاتور، تو دهن اون حکومت، با زندگی کردن، چون چیزی که از ما میخواد ناامیدی و نیستیه، در صورتی که ما باید با زندگی کردن. این جمله رو که میگم خیلی برام سخته، چون من خودم به سختی به این نتیجه رسیدم باید زندگی کرد و باید ادامه داد و باید مبارزه کرد هر روز و هر ثانیه و هر لحظه. به نیستی نباید فکر کرد، به موقع خودش سراغ آدم میاد به خاطر هدفی که داریم. درسته شاید کاری بتونیم پیش ببریم، اما به نظر من حضور اون آدم، حضور وجود اون آدم بیشتر میتونه مفید باشه تا نبودنش.
فراموش نکنید هیچ چیز به اندازه جان آدمی ارزش ندارد. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، با شماره‌هایی که در آغاز این برنامه اعلام کردیم تماس بگیرید و کمک فوری و حرفه‌ای دریافت کنید. من فهیمه خضرحیدری هستم. در 12th قسمت از مجموعه چند رسانه یادار از محمد مرادی یاد کردم. چه با شیوه اعتراضی و موافق باشیم و چه مخالف، او به بخشی از تاریخ تلخ مقاومت و اعتراض در ایران بدل شده. و هر بار که بگوییم زن زندگی آزادی، گویی بار دیگر او را هم به یاد می‌آوریم. علیه فراموشی.